سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
ضرباهنگ
درود به تک تک شما شنونده های خوب و درجه یک پادکست ضرباهنگ رادیو سوینا. خیلی خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از ضرباهنگ. من ماهگل مقتدر هستم و از اینکه توی این اپیزودم در کنارتونم خیلی خوشحالم. بله، این اولین اپیزود زمستانی ماه که ما اومدیم با کلی موسیقی و کلی حرف در مورد موسیقی های درجه یک. پس بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این اپیزود هیچ جا نرید. حال دلاتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشین و یه زمستون خیلی درجه یک در انتظارتون باشه و امیدوارم که واقعا برف ببینیم این زمستون و یه زمستون واقعی پیش رومون باشه. اگه از شنونده های پرپا قرص ما هستین میدونین که امروز قراره با هم یه موسیقی کلاسیک غربی بشنویم، یه موسیقی ایرانی بشنویم، از تئوری موسیقی بهتون بگم و یه بخش هم داریم که قراره یک مهمان خواننده یا نوازنده داشته باشیم. کلی آیتم داریم و کلی حرف برای گفتن که بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این اپیزود در کنار ما بمونین و هیچ جا نرین، چون کلی کار داریم با هم دیگه. و یادتون نره که موسیقی غذای روحه و ما توی این اپیزود قراره که با هم کلی موسیقی خوب بشنویم، کلی موسیقی درجه یک بشنویم و میدونم که بعد از شنیدن این اپیزود حالتون بهتر میشه، چون واقعا بخشی از مغز شروع به فعالیت میکنه که باعث نشاط میشه وقتی موسیقی هایی رو میشنوی که حالا کلام منفی ندارن یا از نظر آهنگسازی فکر شدن جوری نیستش که انرژی بد منتقل کنن. واقعا اون حس شادمانی به آدم منتقل میشه و آدم میتونه کمی از روزمرگی زندگیش دور بشه و انگار اون دقایق رو برای خودش بگذرونه. پس بهتون پیشنهاد میکنم همراهمون بمونین و هیچ جا نرین. اول از همه میریم سراغ آیتم اولمون، یعنی آیتم قطعه برگزیده. خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیدمون. الان توی این بخش از این آیتم میخوایم بریم سراغ موسیقی کلاسیک غربی. حالا من چی براتون انتخاب کردم که امروز براتون پخش کنم؟ توی فصلهایی که گذشت، اگه از شنونده های ما باشین میدونین که ما توی فصل بهار و تابستون و پاییز این کارو کردیم. توی هر کدوم از این فصلها اولین اپیزودمونو اختصاص دادیم به بررسی کنسرتوی چهار فصل ویوالدی و امروز هم میخوایم بریم سراغ فصل زمستانش و با هم این فصل رو بشنویم، چون واقعا بسیار مناسبت داره با شروع فصل زمستانمون و بسیار لذت بخش شنیدن این کنسرتو. و خب مثلا کنسرتوی بهار توی این چارت کنسرتو خب خیلی بیشتر شنیده شده است یا پاییز، و واقعا باید بدونیم که چهار تا کنسرتوی چهار فصل درجه اهمیتشون در یک حده و واقعا هر کدومش انگار داره اون فصل رو روایت میکنه. و چی بهتر از این که ما وقتی فصلمون عوض میشه بریم اون کنسرتو رو که مناسب اون فصل بشنویم و از شنیدنش لذت ببریم. درباره ویوالدی اطلاعاتی بهتون دادم. یه چیزای کلی دوباره بگم بهتون چون شاید شنونده جدید ما باشین و این اولین اپیزودی هست از ما که دارین در مورد ویوالدی میشنوین. پس خالی از لطف نیست که یه اطلاعات کلی بهتون بدم. آنتونیو لوچو ویوالدی 1678 به دنیا اومده و 1741 از دنیا رفته. ویوالدی آهنگساز ایتالیایی و ویولون نواز بسیار چیره دستی بود. ویوالدی همراه با یوهان سباستیان باخ و جورج فردریک هندل در زمره بزرگترین آهنگسازان باروک قرار میگیره و تأثیر او در دوره زندگیش در سراسر اروپا گسترده بود و منشأ بسیاری از مقلدان و ستایشگران شد. اون پیشگام بسیاری از پیشرفت‌ها در ارکستراسیون، تکنیک‌های ویولون و موسیقی‌های برنامه‌ای بود. اون فرم نوظهور کنسرتو رو به یک اصطلاح کاملا پذیرفته شده تثبیت کرد. ویوالدی کنسرتوهای دستگاهی بسیاری رو برای ویولون و انواع دیگر آلات موسیقی و همچنین آثار کورال مقدس و بیش از 50 اپرا ساخته. معروفترین اثر او مجموعه ای از کنسرتوهای ویولونه که به نام 4 فصل شناخته میشن. ویوالدی در سن 15 سالگی شروع به تحصیل برای کشیشی کرد و در 25 سالگی منصوب شد. اما به دلیل یک مشکل بهداشتی دیگر از برگزاری مراسم عمومی محروم شد. او به دلیل آسم و نفس تنگی از کشیشی دست کشید. روزی ویوالدی در یکی از مراسم کلیسا قطعه‌ای به ذهنش رسید و صبر نکرد و از اون مراسم خارج شد تا اون قطعه رو بنویسه. ویوالدی همچنین با اجرای گران قیمت اپرای خودش در ونیز و وین موفقیت‌های کسب کرد. پس از ملاقات با امپراتور چارلز ششم، ویوالدی به امید حمایت سلطنتی به وین نقل مکان کرد. با این حال امپراتور بعد از ورود ویوالدی بلافاصله درگذشت و خود ویوالدی هم کمتر از 1 سال بعد در فقر درگذشت. پس از تقریباً گذشت 2 قرن، شهرت موسیقایی ویوالدی در اوایل قرن 20 با تحقیقات علمی زیادی که به آثار اون اختصاص یافته بود احیا شد و بسیاری از آثار ویوالدی که گمان می رفت که گم شدن دوباره کشف شدن و برخی به تازگی در سال 2015 پیدا شدن. موسیقی اون در حال حاضر به طور گسترده‌ای محبوبه و به طور منظم در سراسر جهان پخش میشه. یکی از کارهای جالبی که ویوالدی توی زندگیش کرده این بوده که در سال 1703 به سمت استادی ویولون پرورشگاهی در ونیز برگزیده شده. هدف این مؤسسه دادن سرپناه و تعلیم و تربیت به کودکان یتیم و بی سرپرست بوده. پسران در این یتیم خانه پیشه‌ای می آموختن و در 15 سالگی مجبور به ترک اونجا بودن. دختران تحت آموزش‌های موسیقایی قرار می گرفتن که مستعدترین اونها به عضویت ارکستر و گروه کور مشهور این پرورشگاه در می اومدن. ویوالدی بسیاری از کنسرتوها، کانتاتها و قطعات مذهبی خود را برای کودکان این پرورشگاه ساخته. او در 1701 علاوه بر آموزش ویولون، وظیفه آموزش ویولا را عهده‌دار شد. ولی روابط ویوالدی با هیئت مدیره این پرورشگاه اغلب تیره و تار بود. این هیئت مدیره وظیفه داشت هر سال یک رأی‌گیری برگزار کنه که مشخص بشه که هر استادی در سمت خودش بمونه یا نه. اکثرا رأی مخالف ویوالدی زیاد بود. آخرم در سال 1709 ویوالدی شغل خودش رو به خاطر 7 رأی مخالف در برابر 6 رأی موافق از دست داد. اما پس از 1 سال دوباره فراخوانده شد. و انگار اونا ارزش وجود ویوالدی رو فهمیدن. در خلال این سالها بود که ویوالدی بسیاری از قطعات خودش رو که شامل بسیاری از اپراها و کنسرت‌هاش میشد نوشت. در 1705 اولین مجموعه کارهایش منتشر شد. در 1709 مجموعه دوم او اپوس 2 که 12 سونات برای ویولون و فیگور باس بود منتشر شد. مجموعه 12 کنسرتو برای 2 و 4 ویولون و زهیهایش اپوس 3 در آمستردام در سال 1711 انتشار داد. این کنسرتوها موفقیتی برای اون در کل اروپا محسوب شدند. و در 1714 بود که کلکسیون کنسرتوهای ویولون سولو و زهیها اپوس 4 چاپ شدند. همین جوری بود که ویوالدی داشت آثار بسیار زیادی از خودش منتشر می‌کرد و داشت هی بیشتر شناخته می‌شد و به محبوبیتش اضافه می‌شد. بقیه زندگی ویوالدی رو من در اینجا واقعا نمیتونم بهش بپردازم چون خیلی طولانی میشه اپیزودمون و دوست داشتم یه کلیتی در مورد زندگیش بهتون بگم. البته که توی اپیزودهای دیگمون هم بخشهایی از زندگی ویوالدی گفته شده، در اپیزودهایی که ما توی فصل بهار، تابستون و پاییز داشتیم. حالا بریم سراغ کنسرتوی 4 فصل، یه بخشی در مورد اون بهتون بگم و بعدش دیگه بریم و با هم فصل زمستون رو بشنویم. 4 فصل ویوالدی مجموعه متشکل از 4 کنسرتو ویولون اثر آنتونیو ویوالدیه. این مجموعه در سال 1718 تا 1720 ساخته شده و در 1725 منتشر شده. این کنسرتو شناخته شده ترین اثر ویوالدی و در زمره مردم پسندترین قطعات دوره باروکه. ساخت موسیقایی هر کنسرتو نسبت به دیگری متفاوته و تداعی کننده فصل مربوطه. این کنسرتوها اولین بار در سال 1725 به عنوان یک مجموعه 12 کنسرتویی اپوس 8 ویوالدی منتشر شد. 4 کنسرتوی اول به عنوان 4 فصل تعیین شدن. هر کنسرتو دارای 3 موومانه که دارای الگوی 1 موومان آهسته بین 2 موومان تند هستند. در زمان نگارش 4 فصل هنوز فرم مدرن کنسرتو برای ساز سولو معنا نیافته بود، مخصوصا ساز سولو با همراهی ارکستر. تنظیم ابتکاری ویوالدی برای ویولون سولو و کوارتت زهی با همراهی باسو کنتینوو به معنا یافتن فرم کنسرتو بسیار زیاد کمک کرد و اینجوری بود که ویوالدی رو کسی میدونن که کنسرتو رو به معنای امروزیش فرمش رو تغییر داد و اون سولو بودن ساز در کنار یک ارکستر یا در کنار یک کوارتت رو شروع کرد به رواج دادن و از اونجا به بعد بود که آهنگسازان دیگه هم این فرم رو شروع کردن به بست و گسترش دادن و کار کردن روش. به خاطر همین ویوالدی یکی از کساییه که بجز این که آهنگساز بسیار مشهوری بوده و آثار بسیار درجه یکی ازش به جا مونده و همچنین نوازنده بسیار چیره دستی بوده، یکی از کارهای بسیار جالبی که کرده این که خیلی از فرم‌ها رو تغییر و تحول توش ایجاد کرده و باعث شده که با یک نگاه جدید اون فرم بره جلو و از اون به بعد هم همین شکلی مونده. حالا بهش مطمئنا چیزهای اضافه شده ولی انگار کسی بوده که تغییر و تحولات بسیاری در موسیقی تونسته به وجود بیاره و خب این خیلی ارزشمنده. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. مرسی که تا اینجا با من همراه شدین و این توضیحات رو شنیدین. بریم سراغ شنیدن کنسرتوی 4 فصل ویوالدی فصل زمستان. هنوز هیچ جا نرین، در ادامه با ما باشین، کلی باهاتون کار داریم. Thank you. خیلی خوش اومدین به بخش دوم آیتم قطعه برگزیده. توی این بخش قراره با هم دیگه یکی از قطعات موسیقی کلاسیک ایران رو بشنویم و در موردش حرف بزنیم. حالا که حرف زمستان شد و توی بخش قبلی کنسرتوی 4 فصل فصل زمستانش رو شنیدیم، من گفتم که خالی از لطف نیست که بریم یه سری بزنیم به آلبوم زمستان است. زمستان است نام آلبوم موسیقی سنتی ایرانیه با صدای استاد محمد رضا شجریان، نوازنده تاره این اثر استاد حسین علیزاده، نوازنده کمانچه استاد کیهان کلهور و تنبک همایون شجریان. این آلبوم در سال 1379 به صورت زنده در کالیفرنیا اجرا و ضبط شد و یک سال بعد یعنی سال 1380 به بازار عرضه شد. این آلبوم در مقام داد و بیداد اجرا شده که از طرح‌ها و ابداعات حسین علیزاده است. در ابتدای آلبوم رنگ اصول در داد و بیداد نواخته میشه و سپس آواز بر شعر زمستان مهدی اخوان سالس آغاز میشود که تا پایان برنامه ادامه مییابد و ضربی هایی در لابلای آواز به صورت بداهه نواخته میشود. همونجور که تا اینجا گفتم این آلبوم در مقام داد و بیداد هستش و ما امروز قراره با هم یکی از بخش‌های آوازی این آلبوم رو بشنویم. متاسفانه فرصت این که کل آلبوم براتون پخش بشه رو نداریم، ولی میدونم که اگر تا به حال این آلبوم رو نشنیدین با شنیدن این بخش 100% میرین که بقیه این آلبوم رو هم بشنوین، ولی میدونم که اکثرتون شنیدین این آلبوم رو چون یکی از آلبوم های پرطرفدار استاد محمدرضا شجریان هستش و واقعا همینجور که گفتم در کنار هم بودن محمد رضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهر، همایون شجریان، واقعا در کنار هم بودن اینها کافیه برای اینکه آدم ترغیب بشه و بره اون آلبوم رو بشنوه، چون واقعا اساتید بزرگ ما در کنار هم نشستن و این آلبوم رو خلق کردن و واقعا هم یکی از آثار ماندگاری شده برای مخاطبانی که دغدغه‌شون موسیقی ایران هستش. بهتون پیشنهاد میکنم حتما همراهمون بمونین و این بخش از این آواز رو بشنوین. دیگه بیشتر از این توضیحات نمیدم چون دلم میخواد که با هم دیگه بریم و حال خوب این آواز رو با شما تقسیم کنم.
سلامت را نمیخواهم پاسخ سرها در گریبان است، سرها در گریبان است. سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگاه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است، که ره تاریک و لغزان است. Thank you. و گر دست محبت سوی کس یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک، چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک، چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم، چه داری چشم، چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک.
خیلی خوش اومدین با آیتم الفبای موسیقی. قراره توی این آیتم از تئوری موسیقی با هم دیگه صحبت کنیم و من اطلاعاتی رو با زبان ساده به شما منتقل کنم. امیدوارم موفق بوده باشم تا الان و تونسته باشم اطلاعات مفیدی رو بهتون منتقل کنم. این آیتم برای کساییه که خیلی اطلاعاتی از تئوری موسیقی ندارن و تئوری موسیقی براشون یه چیز یکم سخت و غیر قابل درکه. ولی من سعی میکنم با زبانی ساده بهتون مفاهیم مهم رو منتقل کنم. البته که توی این مسیر حتما به نظرات و انتقادات شما احتیاج دارم که بدونم این مسیر رو دارم چجوری طی میکنم، چقدر به هدفم نزدیک شدم و تونستم مباحثی که یکم پیچیده است رو به شما منتقل کنم به طوری که کاملا قابل درک باشه. پس یادتون نره که اگه شنونده ما هستین، حتما ما رو در جریان بذارین که این آیتم ها چقدر براتون به درد بخوره. و فقط این یادتون باشه که تئوری موسیقی خیلی وابسته به همه، یعنی مباحثش یه جوریه که انگار پی در پی باید طی بشه و وقتی که یه بخشایی رو از قبل ندونی بریم جلوتر، امکان داره که به مشکل بخوره آدم، چالش برای آدم به وجود بیاره، مثل ریاضی و خیلی چیزهای دیگه که پله پله رفتن جلوش خیلی مهمه. پس اگر اپیزودهای قبلیمون رو نشنیدین، بهتون پیشنهاد میکنم حتما برین و بشنوید. من توی اپیزود قبلی در مورد میزانهای مختلط یا لنگ بهتون گفتم. میزانهای ساده و ترکیبی رو با هم دیگه در موردش صحبت کردیم، رسیدیم به میزانهای مختلط و لنگ. توی چند تا اپیزود قبلی در مورد میزانهای 5 ضربی، 7 ضربی، 8 ضربی، 9 ضربی، 11 ضربی و 12 ضربی که میزانهای مختلط یا لنگ بودن صحبت کردیم و از تقسیماتشون بهتون گفتم. این که میزانهای لنگ یا مختلط اینجوری هن که هر میزان تقسیم میشه درون خودش به 2 میزان جدا، مثلا 5 ضربی ها میشدن 1 2 ضربی 3 ضربی یا 3 ضربی 2 ضربی، 7 ضربی ها میشدن 4 ضربی 3 ضربی یا برعکس، 8 ضربی ها میشدن 2 3 ضربی 2 ضربی، 9 ضربی ها هم میتونستن میزان های ترکیبی باشن، هم میتونستن میزان های مختلط باشن. برای اینکه میزان مختلط باشن باید تقسیماتشون 3 تا 3 تایی نباشه. مثلا میتونست تقسیماتش اینجوری باشه: 3 ضربی، 2 ضربی، 4 ضربی و همینجور میزانهای 11 ضربی و 12 ضربی که توی اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم. حالا توی این اپیزود میخوام از میزانهای ترکیبی مختلط بهتون بگم. میزانهایی که تا الان در موردش حرف زدیم میزانهای ساده مختلط بودن. اگه یادتون باشه برای ترکیبی کردن یک میزان ساده ما از چی استفاده می کردیم؟ از اینکه همون میزان رو ضرب در 3/2 می کردیم. پس اینجا ما همین کار رو می کنیم. میزانهای ساده مختلطی که تا الان یاد گرفتیم مثل 5 ضربی ها، 7 ضربی ها، 8 ضربی، 9 ضربی، 11 ضربی و 12 ضربی ها رو ضرب در 3/2 می کنیم. مثلا از 5 ضربی شروع کنیم. وقتی ما یه میزان 5/4 داریم میتونه این ضرب در 3/2 بشه. 5/4 ضرب در 3/2 میشه 15/8. بله درسته. میزان 15/8 یه میزان مختلطه ولی ترکیبیه، چون ضرب در 3/2 شده. و بقیه راه و مثل روش قبلمون میریم. وقتی میدیدیم در مخرج عدد 8 داریم، متوجه میشدیم که هر ضربمون برابره با 1 سیاه نقطه داره. یادتون میاد بهتون گفتم وقتی 8 رو میبینی نباید گوله اینو بخوریم که عدد 8 نشون دهنده چنگ بود. باید متوجه می شدیم که 8 برابر با 1 سیاه نقطه داره. انگار اون 8 به اندازه نقطه نوتش فقط ارزش داره، چون سیاه نقطه دار نقطهش به اندازه 1 چنگ دیگه. امیدوارم خیلی پیچیده نشده باشه چیزی که دارم میگم، ولی توی میزانهای ترکیبی کامل توضیح داده بودم که از کجا باید متوجه بشیم که 8 نشون دهنده سیاه نقطه داره. میتونیم از اینجا بفهمیم که ما 5/4 داشتیم که ضرب شد در 3/2. اون 4 که ما در مخرج داشتیم نشون دهنده اصل ضربمونه که یه نقطه هم میاد جلوش. حالا پس در میزان 15/8 ما فهمیدیم که هر ضربمون، یعنی از قبل میدونستیم که هر ضربمون برابره با 1 سیاه نقطه دار. حالا دقیقا مثل 5 ضربی بودنش اینجا متوجه میشیم که یه میزانی داریم که 5 تا سیاه نقطه دار توشه. حالا این 5 تا سیاه نقطه دار رو ما تقسیم میکنیم. مثلا میگیم 2 تا سیاه نقطه دار، بعد یه خط قائم نقطه چین میاد میزان رو جدا میکنه، بعد 3 تا سیاه نقطه دار و اینجا میزان بسته میشه با یه خط عمودی که از بالا به پایین روی 5 خط کشیده میشه. پس 15/8 شد 5 تا سیاه نقطه دار توی هر میزان داریم که تقسیماتش میتونه 3 تا 2 تا باشه یا 2 تا 3 تا، یعنی 3 تا سیاه نقطه دار اول بعد 2 تا سیاه، یا 2 تا سیاه اول بعد 3 تا سیاه. این از میزان 5 ضربی. حالا بریم سراغ 7 ضربی های ترکیبی. توی میزان های 7 ضربی ترکیبی مثلا بازم 7-4 رو در نظر میگیریم. ما چی کار میکنیم؟ ضرب در 3/2 میکنیم. وقتی 7-4 ضرب در 3/2 بشه میشه 21/8. نسبت به توضیحاتی که دادم متوجه میشیم که ما وقتی 8 رو در مخرج داریم هر ضربمون برابر با یک سیاه نقطه داره. حالا توی 7 ضربی چی کار میکردیم؟ توی 7-4 میگفتیم 3 تا سیاه بعد 4 تا سیاه، یا میگفتیم اول 4 تا سیاه بعد 3 تا سیاه. حالا اینجا چی کار میکنیم؟ جلوی تمام سیاهاش یک نقطه میذاریم به همین راحتی، یعنی 3 تا سیاه نقطه دار بعد خط نقطه چین 4 تا سیاه نقطه دار، یا برعکس 4 تا سیاه نقطه دار بعد خط قائم نقطه چین و 3 تا سیاه نقطه دار. به همین راحتی ما تونستیم میزانهای 5 ضربی و 7 ضربی رو ترکیبیش کنیم. الان ما یه میزان ترکیبی مختلط یاد گرفتیم که واقعا مبحث پیچیده ایه، ولی به همین راحتی با هم دیگه متوجه شدیم. امیدوارم که واقعا همین جوری بوده باشه و فکر من درست باشه. حالا همین جوری میتونیم ادامه بدیم. میزانهای 8 ضربی، 9 ضربی، 11 ضربی و 12 ضربی رو هم ترکیبی کنیم. ولی فکر کنم بهتره که هم شما برین یکم روش فکر کنین و تمرین کنین. همین که دیگه من بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. چون یه آیتم دیگه هم داریم که خیلی آیتم جذابیه. پس امروز یاد گرفتیم میزانای مختلط و لنگ رو هم میشه ترکیبی کرد. و مثالی که براتون زدم میزان 5 ضربی بود و میزان 7 ضربی، که فهمیدیم ما میتونیم از این به بعد مثلا 15-8، 15-2، 15-32 و تا غیره داشته باشیم، یا مثلا میتونیم میزان 21-4، 21-8، 21-2 و چیزهای مختلف داشته باشیم، که یادم گرفتیم چجوری بفهمیم که توی هر میزانمون چند ضرب وجود داره و هر ضربمون برابر با چه ارزش زمانی هست. مرسی که با من همراه شدین. هیچ جا نرین، یه مهمان درجه 1 و یه موسیقی درجه 1 تر داریم. خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. توی این آیتم ما هر دفعه یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که یکی از قطعاتش رو به ما تقدیم میکنه تا ما در ضرب آهنگ با شنونده هامون بشنویم و از شنیدنش لذت ببریم. مهمان امروز ما آقای حامد بالنده هستن. آقای حامد بالنده نوازنده ساز سنتور و آهنگساز هستن و جزو موزیسین های جوان ولی بسیار موفقی هستن که با وجود جوانیشون تونستن چه در زمینه تحصیل مدارج بسیار بالایی رو طی کنن و همچنین در آهنگسازی و نوازندگی هم بسیار تونستن که موفق باشن و قدم‌های محکمی بردارن. براشون آرزو میکنیم که همین جوری با قدرت و درخشان جلو برن و ما از شنیدن آثارشون و دیدن موفقیت‌هاشون لذت ببریم و کیف کنیم. قطعه‌ای که امروز برای ما فرستادن یکی از تک ترک‌هاشون هستش، یک قطعه بی کلامه به نام گذر. یک توضیحی برای من فرستادن که من دوست دارم متن خودشون رو بخونم، برای اینکه گویای ذهنیت آهنگساز و گویای تمام نکاتی هستش که ما دوست داریم در مورد این ترک بدونیم. گذر اثری بی کلام از ساخته‌های حامد بالنده است که با نگاهی آزاد به مود اصفهان و در تونالیته‌های نسبتاً نامتعارف مفهومی از گذرا بودن زمان رو به تصویر می‌کشه. این اثر تأملی صوتی بر ماهیت عبور است. عبور زمان، عبور انسان و عبور زندگی. در گذر صداها به گونه‌ای جریان می‌یابند که گویی هر نوت لحظه هایی از اکنون است که به گذشته میپیوندد و هر سکوت یادآوری از ناپایداری لحظه ها. این از شنونده رو دعوت میکند تا از مرزهای زمان عبور کرده و به حقیقت سیالی برسد که انسان همواره در آن در حال گذشتن است. این اثر در زمستان سال 1402 نگاشته و ضبط گردیده که عوامل آن عبارتند از آهنگساز و نوازنده سنتور، حامد بالنده، تار، پانیز مجاهدنیا، بمتار، آیدا رجبی، بندیر، حمید رضا یوسفی، صدا بردار حسن خدایی نیا، میکس و مستر، جواد شاهی. این توضیحاتی بود که در متن خود آقای حامد بالنده اومده بود و دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. دوست دارم که دعوتتون کنم بریم با هم قطعه گذر رو بشنویم. امیدوارم که از شنیدن این قطعه هم لذت ببرین و در اینجا تشکر میکنم از آقای حامد بالنده نازنین که این قطعه رو در اختیار ما گذاشتن تا ما اینجا از شنیدنش لذت ببریم و کیف کنیم. با توضیحاتی که دادم و در فضایی که هستیم بریم سراغ شنیدن قطعه گذر. Thank you. شنونده های خوب، مرسی که تا پایان این اپیزود در کنار ما بودین. به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود هم لذت برده باشین و ما تونسته باشیم لحظات موسیقایی درجه یک و نابی رو برای شما رقم بزنیم. مرسی که همراه ما بودین و ضرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین. در اینجا جا داره که تشکر کنم از تمام کسانی که دست به دست هم میدن تا ضرباهنگ به گوش شماها برسه و تشکر ویژه از آقای مهدی رجبی نازنین برای زمانی که برای ادیت و تدوین ضرباهنگ میذارن. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه از شما خداحافظی میکنم. فقط یادتون نره که ما منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما هستیم. تا چهارشنبه آینده، بدرود.